مجدد گفتار نقال چیره دست به نظر تازه بیاید و این از مهارت‌های نقال است. حرکات و صدای نقال هر کدام مقصود خاص را بیان می کند. مثلا نقال در حین داستانگویی ناگهان دستانش را به هم می کوبد. معنی این کار او این است که حادثه در حال بروز است، یا اینکه پایش را محکم بر زمین می کوبد. این کار او نشانگر روی دادن اتفاقی ناگهانی است. گاه صدای سوزناک نشانه آن است که واقعه غمبار اتفاق می افتد. نقال با استفاده از هنرهایی که آموخته چند داستان را با هم می گوید یا چند شخصیت را با هم توصیف می کند. او این کار را چنان با هیجان انجام می دهد که تماشاچی متوجه تغییر شخصیت ها نمی شود. خب دوستان و عزیزان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی میگیریم و با هم به سرزمین قصه های ایرانی میرویم و ادامه قصه ریزه میزه را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم را میشنویم. در برنامه گذشته گفتیم که مرد فقیری یک گاوه داشت که آن را کشت. وقتی میخواست شکمبه گاو را تمیز کند، سوراخ سوراخ شد و از زنش خواست که با آن از چشمه آب بیاورد. وقتی که زن نتوانست آب بیاورد، او را از خانه بیرون کرد و زن که در برف و سرما گیر کرده بود بعد دنبال سرپناه میگشت که به غار زیبا و تمیز رسید و آنجا ماند. صاحب آن غار آدم کوچولویی بود به نام ریزه میزه. یک گله بزرگ داشت. هر روز یک گوسفند میکشت و میگذاشت که بپزد و خودش گله را به چرا میبرد و شب به خانه برمیگشت و گوش را میخورد. او پذیرفت که زن به جای مادرش باشد و آنجا بماند. روز زن دلتنگ بچه هایش شد و از ریزه میزه اجازه گرفت که به دیدن آنها برود. پس مقدار گوشت پخته برداشت و به خانه رفت. اما ادامه قصه. بله دوستان، وقت زن به خانه رسید، دید در بسته است. رفت پشت بام و دید شوهرش و بچه هایش از گرسنگی بیرمق افتادند. گوشت گاوی هم که کشته بودند تمام شده و در خانه هم چیزی برای خوردن نمانده و بچه ها دارن از ضعف و گرسنگی میمیرند. همینطور که نگاه میکرد، پسر کوچکش گفت: خدایا روزی مرا بده. زن از بالا کمی گوشت انداخت در بغلش. پسر دومی تا گوشت را دید سرش را بلند کرد و گفت: خدایا روزی من را هم بده. زن گوشت هم برای این یکی انداخت. سومی دید که دعای برادرانش برآورده شده، گفت: خدایا روزی مرا هم بده. زن برای پسر سومی هم گوشتی انداخت. اما تا شوهرش روزی خواست، زن پاره خشت از پشت بام برداشت و پرتاب کرد طرف شوهرش. گفت: از این روزی نمیخواهم، مثل بقیه به من هم روزی بده. زن به بچه ها گفت در را باز کنند. بچه ها با شنیدن صدای مادرشان خوشحال شدن و زود در را باز کردند. زن وارد خانه شد و رو کرد به شوهرش و گفت: خب مرا بیرون کردی و گوشتی گاورم خودت تنهایی خوردی. زمستان گذشت و گوشت گاوم تمام شد و من نمردم. شوهرش گفت: حال روزت چطور است؟ زن گفت: جا و مکان پیدا کردم و زندگی میکنم. وسایلتان را بردارید و با هم برویم. زن هرچی داشتند همه را بست و گذاشت پشت شوهرش و دست بچه ها را گرفت و راه افتاد. رفتند و رفتند و رفتند تا رسیدند به غار. دیدند عجب خانه‌ای، هرچی می‌خواهند پیدا می‌شود. دیگه هم روی اجاق است و گوشت هم داخل آن در حال پختن است. تازه نشسته بودند که غروب شد و ریزه میزه با گلش برگشت و شتر و گوسفند و بز و گاو و گوساله ها رفتند در آغولشان و خودش هم سوار شاخ بز آمد داخل غار و تا بچه ها و شوهر زن را دید زود پایین پرید و بهشان خوش آمد گفت. ریزه میزه که بسیار مهربان بود شوهر زن را به جای پدرش و بچه ها را عین برادرش دوست داشت و هر روز بچه ها را با خودش به صحرا می برد. زن و شوهر در داخل خانه می ماندند و تر و تمیزش می کردند. ریزه میزه و خانوادش مدت با هم سر کردند تا اینکه روز گلهش را برگردانده بود و به پدرش گفت باید برود و دختر پادشاه را برایش خواستگاری کند. پدر چیزی نگفت و فکر کرد که با این ریخت و قیافش چطور میتواند برود قصر پادشاه و بخواهد دخترش را که لابد زیبا و قشنگم هست به این پسر بدهد که سر تا پایش به اندازه یک وجب است. بیچاره حتی لباس تازه و مرتبی هم نداشت که تنش کند. چاره ای نبود و ریزه میزه از او خواسته بود که این کار را انجام دهد. پس پارچه به سرش و شال به کمرش بست و راه افتاد و رفت و رفت و رفت. وقت رسید به شهر و سراغ قصر پادشاه را گرفت. از هر کسی پرسید قصر پادشاه کجاست بهش خندیدند، اما به هر زحمتی بود خودش را رسان جلو در قصر. نگهبانان پرسیدند چه کار دارد؟ گفت آمده خواستگاری دختر پادشاه. زود راهش را باز کردند تا کمی بهش بخندند، اما داخل قصر تا خواستند جلوش را بگیرند پادشاه گفت کار به کارش نداشته باشید، شاید بیچاره برای گدایی آمده است. در بارگاه کسی تحویلش نگرفت، اما خود پادشاه اشاره کرد که بیاید کنارش بنشیند. همه حسادت کردند، اما وقت پرسید و پی برد که این آدم با لباسهای کهنه به خواستگاری دخترش آمده، خواست کمی دستش بیندازد تا همه خوب بخندند. پادشاه گفت شرطی دارد، باید مرد از جلو در خانه خودش تا دم در قصر شتر سیاه زانو بیاورد که بار همهشان طلا و نقره باشد. مرد بیچاره قبول کرد و از قصر بیرون آمد و به غار رفت و بر ریزه میزه گفت که پادشاه چه شرطی گذاشته است. ریزه میزه خوشحال شد و گفت این که چیزی نیست. زود شترهای سیاه زانو را آماده کرد و نقره و طلاها را ریخت در کیسه و انداخت پشت شترها و مهار شتر اولی را داد دست پدرش و خودش هم سوار شاخ بز شد و دنبال شترها را افتاد. سر شترها رسید جلوی در قصر و انتهایش هم اصلاً از دم در غار تکان نخورد. مأمورها به پادشاه خبر دادن، پادشاه حیران و مات ماند و ناچار دستور داد که مرد کهنه پوش را راه بدهند. اما مردم تا شترها و بارهایش را دیدند انگشت به دهان ماندند که این آدم با این لباس پاره چطور می توانسته این همه مال بیاورد. خب دوستان و عزیزان همراه، اجازه بدین که ادامه قصه را در برنامه آینده خدمت شما عزیزان باشیم. تا آن زمان یا حق، خدا نگهدار.
مجله اقتصادی عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتان می گردد.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تلفات و خسارات سیلاب‌ها در افغانستان، کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در این کشور، برنامه آمریکا برای غارت دارایی‌های افغانستان، تلاش برای فعال‌سازی شهرک‌های صنعتی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. مسئولان اداره زراعت ولایت سمنگان در شمال افغانستان می گویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در مرکز و ولسوالی های این ولایت صدها جریب زمین زراعتی و باغ ها از بین رفتند. منازل مسکونی، پلچک ها و جاده ها نیز تخریب شده و بسیاری از دام های مردم تلف شدند. مسئولان محلی در ولایت شمالی فاریاب هم میگویند سیلاب‌های اخیر در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت جان 10 تن را گرفته و خسارات زیادی به زمین‌های کشاورزی وارد کرده و تعداد زیادی دام هم تلف شدند. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که در ماه مارچ 379,729 فرد نیازمند در ولایت بغلان، 153,800 نفر در نیمروز و 376,139 نفر در کابل از کمک‌های ملل متحد مستفید شدند. این کمک‌ها شامل مواد خوراکی و پول نقد بوده است. محموله کمک‌های بشردوستانه ایران برای بازماندگان حمله تروریستی به خانقاه صوفیان اهل سنت به کابل رسید. این کمک‌ها شامل مواد غذایی و دارویی است که میان خانواده‌های قربانیان و زخمی‌های حمله تروریستی اخیر به مسجد و خانقاه فرقه صوفیان اهل سنت با نام خلیفه صاحب توزیع می‌شود. سفیر اسبق ایران در افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت انگیزه اصلی اشغال افغانستان توسط آمریکا غارت منابع غنی زیرزمینی در این کشور بود. ابوالفضل زهروند گفت آمریکایی‌ها 2 تریلیون دلار برای غارت منابع زیرزمینی افغانستان هزینه کردند و با بهره برداری از داعش به خارج کردن ثروت افغانستان پرداختند.
در شورابک اینا یک پایگاهی زدن که من در یکی از پایگاه تاکتیکی اونجا تصادفی وارد شدم و اینا متوجه نشدن آمریکایی اول. بعدم اونجا که سفیر ایران اونجا اومده در دوور. در این شورابک اینا تحت عنوانی که دارن فرودگاه رو میبرن زیر زمین، اون زیر لیتیوم حفاری میکردن میبردن. خونگم اینا آمریکایی‌ها میگه 2 تریلیون دلار هزینه کردن، هرچی تونستن غارت کردن، به قول افغانی‌ها چور کردن بردن، بعد یه مردم رو آوردن در این وضعیت گذاشتن و میگن که فقیرن. شما اینا رو به این وضعیت انداختی، مردم افغانستان میتونن به همه دنیا صدقه بدن. یه همچین مردمی هستن و چرا دارن؟ شما کال کن، نگاه کنید، این ماده اولیه پودر بچه است که در آمریکا استفاده میشه. بعد شما نگاه میکنید این رو دادن دست چی؟ دادن دست داعش. به داعشی ها گفتن شما اینجا، این هم سرمایتون و شما برید اینو ما از طریق پاکستان میبریم آمریکا، بعد برید شما بمبگذاری کنید، انتحار کنید. افغان ها ثروتشون از کلیت عربستان بیشتره. ببین یه لیتیومشون معادل ذخایر نفت عربستانه. بعد تازه اونا تو بیابون و رمل و کویرن، اینا هر جاشه که دست میزنی ثروته. سنگ معدن، سنگ آهن، سنگ مس، ارزم بزرگ، لیتیوم، باریوم، تمام فلزات، الماس، طلا. من معادنی رو دیدم که شما طلا رو با دست برمی داشتی، زمرد داره که از زمرد کولومبیا به مراتب گرانتر و بهتره. یاقوتی داره که از یاقوت برمه گرانتره. ببینید میخوام یه چی میگم، تمام سنگای جواهری که تو دنیا شما بخواید فکرشو بکنید در افغانستان هست. مرمری که او داره هیچ کجا نداره، یشمی که داره هیچ کی نداره. ببینید آمریکایی برای همین اومدن، چون میدونید معادنی رو در غور دارن حفاری کردن به صورت سری و مخفیانه. امریکا یه 2 تریلیون دلار هزینه کردن، خودشون میگن یه روایت 80 میلیارد دلار سلاح باقی گذاشتن انفرادی و تعدادی در حدود 18 هزار سرباز بومی رو اونجا CIA آموزش داده برای سری اتفاقات. بخشی از نیروهای تکفیری رو از سطح سوریه و مناطق مختلف منتقل کردن آوردن داخل افغانستان، رو برای موزیک جمع نکردن که. بنابراین نشون میده برنامه ای رو دارن طراحی میکنن به حساب خودشون که بتونن اون جنگ نهایی رو یا اون هدف نهایی رو بتونن با این گام بردارن. همین این سیل بیجا شدگی که ایجاد کردن، همین انتحاری که در غرب کابل اخیراً اتفاق افتاد و ما بالاخره متاسفانه شاهد کشته شدن جوانای محصل بودیم، این تأثیر داره. یعنی در بیجا شدگی افرادی که در غرب کابل هستن، اونایی که دارن این پشت پرده کار میکنن، رو تک تک این اتفاقات حساب میکنن، میدونه چه تأثیری داره بر فروپاشی ساختارهای اجتماعی. این که 10 میلیارد دلار مردم افغانستان رو بلوکه میکنه، که در حالی که میگه بانک جهانی 37% مردم افغانستان فاقد کمترین پول برای خرید مواد غذایی هستن. یعنی چی؟ یعنی آماده کردن سیل جمعیتی از گرسنگان، بیجا شدگان که دیگه نه پناهجوان نه مهاجرن، به طرف مرزهای منطقه.
ابوالفضل زهروند بود، سفیر اسبق ایران در افغانستان. مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان گفتند تا پایان سال جاری بسیاری از کارخانه های تعطیل شده در این ولایت بازگشایی خواهند شد. اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این رابطه از هرات.
مسئولان در اتاق صنایع و معادن هرات میگویند وضعیت صنعت در این ولایت رو به بهبود است و تا ختم سال روان بیشتر کارخانه های مسدود شده بازگشایی خواهند شد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات گفته که با روی کار آمدن امارت اسلامی روز به روز چالش های فراروی صنعتکاران در حال رفع شدن است و این یک امیدواری نسبت به آینده است. به گفته آقای خادم با طرح‌های مناسب امنیتی امارت اسلامی و برنامه‌های حمایتی آنان، دوباره بعد از تحولات به وجود آمده صنعت در حال جان گرفتن است. و افزود آن عده کارخانه هایی که مسدود شده بودند به احتمال زیاد تا ختم سال جاری بازگشایی خواهند شد و پارک شهرک صنعتی احیا می شود. او همچنان گفت که برخی برنامه هایی که در حکومت گذشته بنا بر چالش های متعدد اجرا نشده بودند، در حال حاضر در مرحله اجرا قرار گرفته و حکومت از طرح ها و برنامه های آنان استقبال می کنند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات تصریح کرد اگر حکومت از تاجران و سرمایه گذاران حمایت قاطع کند، افغانستان تا یک سال دیگر به خودکفایی خواهد رسید. و همچنان بیان کرد که امارت اسلامی در طول چند ماه اخیر حمایت خوبی از تاجران انجام داده و همین موضوع باعث رشد صنعت و تجارت شده است. و همچنان بیان کرد که افغانستان از هیچ کشوری کمی ندارد و بلکه ذخایر و معادن فراوانی برای خودکفایی و صادرات به دیگر کشورها در اختیار دارد. او بیان کرد حکومت، سرمایه گذاران و مردم با همدلی می توانند افغانستان یک پارچه را تشکیل بدهند و این کشور را به سمت شکوه و پیشرفت سوق دهند. در گذشته ما متاسفانه شاهد بسته شدن خیلی از کارخانه ها و شهرک های صنعتی در غرب افغانستان بودیم. این صحبت ها هم دقیقاً در حالی مطرح میشه که پس از سقوط حکومت قبلی حدود 70% کارخانه های شهرک صنعتی هرات از کار باز ماندند و این فابریکه ها بسته شدند. از جانب هم شمار زیادی از صنعتکاران و سرمایه گذاران هم افغانستان ترک کردند. اما مقام های محلی هرات نوید از بهتر شدن وضعیت امنیتی میدهند و تاکید میکنند که از هر گونه طرح مثبت و سازنده تاجران در راستای شکوفایی اقتصادی حمایت خواهند کرد. مولوی اسلامجار والی هرات با تاکید بر اینکه تاجران و سرمایه گذاران به صورت درست و قانونمندانه کار خود را انجام دهند تصریح کرد حکومت هم وظیفه دارد تا در امور کاری تاجران و سرمایه گذاران تسهیلاتی را به وجود بیاورد. والی هرات همچنان گفته که در همه جهات حکومت فعلی خواهان اصلاحات است تا رسوم ناپسند و فساد اداری گسترده ای که وجود داشت از بین برود و نظام قانونمند جایگزین آن بشود. مولوی اسلامجار همچنان گفته که اوضاع امنیتی و اجتماعی در هرات به زودی بهتر از قبل خواهد شد و شهروندان می توانند در فضای امن و بدون دغدغه زندگی کنند.
کار ساخت یک شهرک بزرگ صنعتی در کابل آغاز شده است. این شهرک قرار است در ولسوالی دهسبز کابل ساخته شود. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
آغاز کار یک شهرک بزرگ صنعتی دیگر در کابل در مراسم افتتاح آن، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای دولت طالبان شرکت کرد. این شهرک در 650 جریب زمین در پروژه پیروزی واقعی در ولسوالی دهسبز کابل ساخته خواهد شد. یک شرکت چینی و افغانستانی برای ساخت این شهرک 216 میلیون دلار هزینه خواهند کرد. برای 2000 تن به گونه دائم و برای 3000 دیگر غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. ساخت 150 کارخانه، مسجد، مرکز صحی و مراکز آموزشی شامل این پروژه می شوند. ملا عبدالغنی برادر می گوید مسئولیت این پروژه را گروه اقتصادی ما بر عهده دارد و این پروژه برای ما مثبت واقع خواهد شد و برای تجار کشور و شهروندان زمینه کار را فراهم خواهیم کرد. همچنان ملا عبدالغنی برادر از سرمایه گذاران و تجاران می خواهد در افغانستان سرمایه گذاری کنند و می گوید کمیسیون تحت رهبری او از هیچ گونه همکاری در این زمینه دریغ نخواهند کرد.
انشاءالله مرد پا هر دول بانده زکر نن مرد اقتصادی کمیسیون پراز که و هر نوع همکاری و ملاتات مرد آمده ای.
پس از آغاز افتتاح پروژه قشتپه، این دومین پروژه بزرگ اقتصادی است که دولت طالبان کاران را رسماً آغاز کرده است. به باور آگاهان، هرگاه پروژه های بزرگ این چنینی در کشور عملی آغاز شود، افغانستان به زودی از بحران شدید اقتصادی عبور خواهد کرد و به پای خود می ایستد.
مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده از جمع کمک های نقدی تعهد شده جامعه جهانی به این کشور تا کنون بیش از 760 میلیون دلار به افغانستان رسیده است. بسیاری از مردم از نحوه توزیع کمک های بشردوستانه جامعه جهانی رضایت ندارند و میگویند این کمک ها به نیازمندان واقعی نمیرسد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این زمینه بشنوید.
حدوداً 6 یا 7 ماه می شود جامعه جهانی برای افغانستان کمک های بشری و نقدی می فرستند به مقصد جلوگیری از فقر و گرسنگی، اما نحوه توزیع آن برای نیازمندان هنوز هم چالشی برای جامعه جهانی است. شهروندان کابل می گویند کمک ها به نیازمندان نمی رسد.
در منطقه ما یک وکیل است، وکیل می گه 50-50 اگر کدیم شریک می کنیم نام تا می گیرم، اگر نمی کنیم نمی گیرم نامش.
از اینا خواست دارم اینا وطن ما خدا را شکر آرامی شد، مسجد آرامی است، از قبلا که آرامی است، نگرین نمی کمکام در غریبا میرسید، بسیار خوب میشد.
پس از سقوط حکومت پیشین، جامعه جهانی میلیون ها دلار را از بهره جلوگیری فروپاشی اقتصادی به افغانستان تعهد کرده است که حالا صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی از رسیدن 26 بسته کمک های نقدی بشر دوستانه به افغانستان خبر می دهد.
پتولا که وز هوا یو شپیت میلیون او شپکس هوا در امریکای دل رکی دام رسته در افغانه در زخت ساتنه که
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد دولت طالبان میگوید کمک‌های بشردوستانه به افغانستان مفید واقع نخواهد شد. او میگوید باید سازمان ملل هماهنگ با دولت طالبان باشد، نه نهادهای خصوصی.
کمک‌های بشری که از طریق سازمان ملل متحد صورت میگیره، این در هماهنگی با وزارت‌ها و ادارات دولتی صورت بگیره تا هم به این کمک‌ها به شکل شفاف به مستحقین برسه و هم امو به شکل یک حسابدهی و گزارشدهی در بین باشه.
با این همه سازمان جهانی کار با نشر توییتی گفته است در دنیای در حال تغییر کار فرصت‌های کاری شایسته کلید بحران‌های انسان محوری است. این همه در حالی است که مردم افغانستان در بحران شدید بیکاری به سر می‌برند و از کاهش بی‌سابقه بیکاری شاکی‌اند.
سابق کار می‌کردیم روزی 400 500 کار می‌کردیم یا 300 کار می‌کردیم، حال روزی 1500 صدام
کل مشکل دم جامعه جهانی از جامعه جهانی هم همین چیده ماست که همین پولایی که مثال قایت است همین پولا را آزاد کنن و دوم دیگه یک شغل کارگری با مردم برای
جنت فهیم آگاه مسائل اقتصادی از وضعیت بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی می کند و می گوید باید سکتورهای مربوط در این زمینه اقدامی بکنند.
وزارت کار امور اجتماعی که او وزارت را مکلفیتش همی است که باید زمینه کار را برای کارگر یا برای طبقه‌ای که اونا وظیفه ندارن برای اونا زمینه کار مساعد بود.
شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره چنین میگوید:
متاسفانه بدترین وضع کارگری در جهان در افغانستان به چشم میخورد و نبود برنامه‌های روشن و هدفمند از سوی حکومت‌ها و همچنان نبود قوانینی در حمایت از حقوق کارگری باعث شده که فضای شغلی مناسب برای کارگران وجود نداشته باشد.
با این همه آگاهان مسائل اقتصادی میگویند اگر وضعیت اقتصادی در افغانستان همین گونه پیش برود، فاجعه انسانی رخ خواهد داد. از مقامات مسئول دولت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهند در این زمینه کاری انجام بدهند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. با وجود این که گفته میشود کمک های جامعه جهانی به نیازمندان واقعی نمی رسد و کمکی به رفع فقر نمی کند، بانک مرکزی افغانستان پول های کمک شده را در حفظ ارزش پول افغانی سودمند می داند. آیا این گونه است؟ پاسخ آصف ننگ رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان را در این زمینه بشنوید.
مسئله پول و تاثیرگذاری یک بحث بسیار مهم است. مثلا مساعدت های انسانی نمیتونه که زمینه رشد اقتصادی را مهیا بسازه و از این لحاظ است که شما در وقتی که غربت مضاعف وجود داشته باشه، یعنی هر زمان با تأخیری که به اصطلاح کمک ها با تأخیر می آید، در همین زمان به اسلام و غربت و فقر مضاعف میشه. از او خاطر است که شما او را گیر نمیتونید که رسیدگی کامل شود و یا در یک مقطع زمانی غربت به حد برسه که به اصطلاح قابل تشویش نباشه. افغانستان متاسفانه مساعدت ها و مسائل انسانی و مسائل اقتصادی و مسائل منطقوی همش تابع سیاست های بزرگ بد است، یعنی ما برش شیطانی نمیگیم، اما سیاست های بد منطقوی است. از او خاطر غربت نتیجه از نمی سیاست است و فقر و بیچارگی و گرسنگی نتیجه است و در ضمنش افغانستان حکومت بدون حکومت داره، یعنی بدون دولت است. از او خاطر هم است که با این ترتیب کار پیش نمیره. بسیار کم مشکلات به اصطلاح سهم داشته این مساعدت ها. اولشی که ما مثلا بر طبق اصول اوچا یک اصول مشترک عملیاتی داریم با جهان که هر مساعدتی که صورت میگیره بر طبق اصول که یک مقرر است به اصطلاح امضا شده، یک تعهد امضا شده، باید راپور از این به حکومت و طرف های تفید عده شده. ما کمتر تو یافتیم که مثلا به ضبط یعنی مسائل مصرف شما پیدا کنین و همون مستفیدین به اصطلاح دیتا بیس از او را ما داشته باشیم. بسیار کم است. یعنی و نهاد هایی که به اصطلاح کمک رسانی میکنن و این هم مشکلات داره. این یک جانب. مشکل دوم در لوجستیک و توزیع مصرف است. این هم یک مشکلات داره. میکانیزمش و غیره و غیره مسائل. و مسئله سوم حجم غربت و مقدار کمکی که انجام می‌یابد. او بسیار با هم دور هستند. یعنی غربت زیاد است و سهم کمک ها کم است. و مسئله دیگه ای که جامعه جهانی کمک ها را بدون اشراف حکومت موجود که حکومت طالبان است او را انجام میده. از اون لحاظ چندین تاریکی را شما میبینین و این مسئله که ما پیشتر اشاره کردم که از این لحاظ پول زیادترش بخش پنجم بحث ما است که پول اگر ما صحیح میزان کنیم میبینیم یک مقدار اعظمی از این به مصارفات خود همین مؤسسات رفته.
مردم افغانستان به ویژه در ماه‌های اخیر با فقر شدید مواجه هستند و بسیاری از مردم با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما آیا گرسنگی یک جمعیت حدوداً 35 میلیون نفری با کمک‌های خارجی قابل رفع است؟ پاسخ آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان را در این خصوص بشنوید.
کمک‌ها متناسب با فقری که وجود دارد در مملکت ما و نیازمندی‌های شدیدی که وجود دارد اثرگذار هست، ولی بسیار ناچیز و کم. این کمک ها یک مقدار زیادش چون مستقیما ما دولت به رسمیت شناخته شده نداریم و به او داده نمیشه، از طریق مؤسسات بین‌المللی و اینجوها این به مصرف میرسه. اونا هزینه های اداری خود و عملیاتی خود میگیرن و نصف کمک ها تقریبا و حتی در بعض مورد بیشتر از نصف کمک ها مشمول هزینه های از یا و از اینها اضافی میشه. به این ترتیب به مردم نادار و ناتوان که خود سازمان ملل میگه که 97% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، این 700 میلیون و 600 میلیون اگه شما محاسبه کنین برای 35-37 میلیون نفر به یک آدم 20 دلار میرسه. 20 دلار هزینه اگه مو فقر نور میشه که 1.9 دلار در روز است، اگه از اون کمتر باشه فقر حساب میشه، حساب بکنیم این پول هزینه 11 روزه 2.5 روزه یک کس میشه با ما میزان فقر دیگه. با اون اثرش با ما تناسب است و اون باز کلش به دست نمیاد، یک مقدار زیادی از اون هزینه عملیاتی میشه. بعد از اینکه پیسه جا میرسه باز اون پول در اختیار دولت نیست، در اختیار مردم افغانستان مستقیما نیست، مؤسسات بین المللی را با توزیع میکنن، باز از اون توزیع هم پول عملیات خود میگیرن. یک تأثیری که داشته همی است که اینا قادر شده بانک مرکزی که یک مقدار افغانی را بفروشه و در مقابل دلار به دست بیاره و دلار هم 10 میلیون دلار در بازار تزریق کنه تا همی قیمت مصنوعی پول افغانی را با یک تفاوت 10% نظر به سقوط حفظ بکنه. قبلا وقتی که همی امکانات نداشتن به 35 افغانی یک دلار رسیده بود. باز همی تزریق پول آمده ملل متحد چند بار سبب شد که پول حال به 88-87 و خب شکم 35 میلیون نفر از سیر کردن از طریق خیرات نمیشه. باید فکر اساسی شوه، باید کار خلق شوه، باید همه 1.4 میلیون کارمند قبلی که معاشخور دولت بودن و متقاعدین بودن، معلولین بودن، خانواده شهدا بودن، مامورین ملکی و پرسنل نظامی بودن و او دولت هم در خود دولت خلاصه میشد. برازی که در آخر تزریق قدرت خرید از طریق کمک های جامعه بین المللی به مامورین صورت میگیره که این مامورین 1.4 میلیون بودن کلشان و 1.4 میلیون نفر، 1.4 میلیون خانواده را تامین میکرد و قدرت خرید به او تزریق میکرد. به این ترتیب اگر یا بخواهیم که کار نسبتاً ثبات‌تر بکنن باید اون 1.4 میلیون نفر حداقل تنخواهش بتن و برای دیگران زمینه کار و استخدام فراهم بکنن و تولید بالا ببرن، صادرات رقابتی به وجود بیارن. هیچ برنامه‌ای در این مورد وجود نداره و این گفتم واضح است که بدون داشتن یک آدرس سیاسی قابل پذیرش به افغانستان و به جامعه بین المللی و منطقوی و به رسمیت نشناختن یک مانع کلان است برای اینکه از توان ملی استفاده بهینه در جهت منافع مردم صورت بگیره. با یک دولتی که به رسمیت شناخته نشده باشه در سطح تعامل صورت گرفته نمیتونه. با گدایی این نمیشه که مملکت آدم آباد کنه.
مسئولان محلی در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان میگویند اواید این ولایت بیش از 50% افزایش یافته است. گزارش همکارم خاوری را بشنوید از تخار.
افزایش 54% اواید در تخار. مسئولان در اداره مستوفیت ولایت تخار از جمع آوری 233,373,948 افغانی اواید در 8 ماه اخیر سال روان خبر می دهند. با گفته مسئولان اواید جمع آوری شده سال جاری در این ولایت افزایش چشمگیری داشته و نسبت به یک سال گذشته حدود 54% افزایش یافته است. مولوی محمد نور حقجو مستوفی تخار می گوید این اواید شامل اواید خالص می شود که پس از به قدرت رسیدن حکومت امارت اسلامی حدوداً در 8 ماه گذشته آنان از چشمه های عایداتی تخار گرد آوری نموده و به خزانه دولت مرکزی ریختند. به گفته آقای حقجو در این 8 ماه اخیر اداره مدیریت پاسپورت و ریاست معدن این ولایت بیشترین اواید را در حساب دولتی واریز کردند. مستوفی تخار همچنان تاکید دارد که مالیه و پرداخت اواید دولتی از سوی افراد و ادارات دولتی و خصوصی از جمله بنیادی ترین بندهای تأکیدی یک دولت است و بر اساس آن همواره دولت ها سیستم چگونگی ارزی خدمات به شهروندان را تنظیم می کند و باور مسافی تخار پرداخت مالیه و جمع‌آوری اواید در زمان مشخص آن می تواند زمینه پیشرفت و ترقی، رفع چالش های اقتصادی و رشد آن را در یک کشور تضمین کند. آقای مسافی از عموم ادارات دولتی، انجوهای خصوصی و افرادی که مالیه پرداخت نکنند می خواهد در زمینه پرداخت مالیه و جمع‌آوری اواید حکومت را یاری کنند.
بعد از فتح و پیروزی امارات اسلامی افغانستان اداره مستوفیت ولایت تخار توانسته 233,373,948 افغانی اواید جمع‌آوری و بدی افغانستان بانک تحویل نموده. ما امیدوار هستیم که این بعد هم اواید به طریق شفاف و جمع‌آوری شود و بدی افغانستان بانک تحویل داده شود. فعلا تمویل کننده کشور ما اواید کشور خود ماست. مثلا اواید مصارف عامه ما وابسته به اواید خود ماست. باید مردم افغانستان در جمعواری هوایی ما را همکاری کنه و کسب و کاران و دهقانان و کسایی که در معدن هستن، ترانسپورت هستن، در عجب قاف هستن، تمام ادارات عوایدی تقاضا مندیم که عواید خشرا به طریق شفاف جمع‌آوری نموده از طریق مستوفیت به افغانستان بانک تحویل نماید.
در همین حال باشندگان تهار نیز پرداخت مالیه را در زمان معینش و گرد آوری عواید دولتی را از منبع‌های عایداتی در رشد اقتصادی یک کشور، استقلالیت و خودکفایی یک دولت مهم و سازنده عنوان می‌کنند. آنان تاکید می‌نمایند که پرداخت مالی از اوامر الزامی یک حکومت و از مسئولیت‌های جدی پرداخت کننده‌ها به حساب می‌آید و باید افراد و اشخاص مطابق بندهای قانون و اصول و مقرره‌های اداری در انجام آن محتاط باشند. وحید احمد یک از کسبکاران واجد شرایط مالیه دهی در شهر تاتقان محسوب می شود که سالهاست برای حکومت مالیه می دهد. او می گوید برای یک مالیه دهنده حکومت ها مورد بحث نیست و باید هر کسی در پرداخت مالیه در صورت واجد شرایط بودن مالیه دهی سهم خود را ادا کند. وحید در حکومت گذشته نیز مالیه پرداخت می کرد و اکنون هم که حکومت تغییر کرده او از پرداخت مالیه خودداری نمی کند. وحید احمد می گوید پرداخت مالیه سبب رشد اقتصادی در یک کشور گردیده و باعث ایجاد فضای اعتماد میان حکومت و مردم میگردد.
به عنوان یک دکاندار من میگم که حکومت اگر که بخواه یا نخواه، دکاندار هر حکومتی که باشه مجبور است که مالیات چه تحویل بکنه، اما نسبت به وضعیت کاروبار، نسبت به مشکلات اقتصادی که دکاندارا دارن، نسبت به سالهای گذشته فروشات مون کم شده، خواست ما از امارت اسلامی است که باید که مالیات بالای تجارا کم بکنن، به دلیل از اینکه ما فروشات مون نسبت به گذشته خیلی کم شده.
با این وجود امیر محمد یک دیگر از باشندگان شهر تالقان مرکز ولایت تخار است که از عدم مدیریت سالم و شفافیت در جمع‌آوری عواید و پرداخت مالیه در زمان حکومت گذشته سخن می‌زند. او تاکید می‌کند که شمار زیادی از افراد زورمند و افراد ارتباطی با مسئولین حکومت گذشته از پرداخت مالیه معاف می‌شدند و این قانون تنها در برابر افراد عادی قابل تطبیق بود. امیر محمد از حکومت کنونی می‌خواهد که در جمع‌آوری مالیات و گردآوری عواید همواره شفافیت را در نظر گرفته و برای هیچ کسی اجازه فعالیت های خشخورانه را در سیستم حکومتداری و تطبیق قوانین ندهند.
جای شک وجود ندارد که پرداخت مالیه و جمع‌آوری عواید در سیستم حکومتداری خوب یک نقش بسیار اساسی را بازی میکنه، اما متاسفانه زمان حکومت گذشته شمار زیاد از افراد زورمند و قلدور که با حکومت و با مسئولین حکومتی در ارتباط بودن یا از پرداخت مالیه متاسفانه معاف میشدن. خواست ما از حکومت امارات اسلامی و حکومت کنونی است که در پرداخت مالیات و اجرای قوانین از هیچ کس نگذره و فعالیت های خشخورانه را نپذیره و قانون را یکسان بالای عموم مردم تطبیق بکنه.
عوایدی به دست آمده از مالیات که چرخ اقتصادی یک کشور را به گردش می آورد، قسمتی از درآمد یا دارایی های افراد و کارگاه های خصوصی است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یک دولت و اجرای برنامه های مالی آن در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از آن استفاده می شود. این در حالی است که با ایجاد تحولات بزرگ سیاسی در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و بی‌برنامگی دامنگیری همه مردم در این کشور شده است و اکنون دیده شود که در کنار تطبیق برنامه های دیگری حکومتی، جمع آوری عواید و پرداخت مالیات نیز می تواند پایه‌های اساسی یک حکومت نوپا را ثابت نگه دارد یا خیر.
گزارش همکارم خاوری را می شنیده در مورد افزایش عواید در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان. گمرکات افغانستان هم از بخش هایی است که قسمت زیادی از عواید آنها جمع‌آوری می شود و مقامات طالبان ادعا می کنند که عواید گمرکات هم افزایش یافته است. علاوه بر آن شهرداری ها در برخی از شهرهای افغانستان هم اعلام کردند که عواید آنها نسبت به گذشته افزایش یافته است. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
تنها گمرکات نیست که یک تغییر مثبت یا افزایش عواید در آن نصیب دولت حکومت مرکزی در کابل و ولایت‌های مختلف، خصوصا ولایت‌های استراتژیک اقتصادی از جمله ولایت قندهار در جنوب، هرات در غرب، بلخ در شمال و جلال آباد در شرق افغانستان، این گمرکات مهمی که در این ولایات هستند، علاوه از این که یک تحول مثبت در عواید گمرکات آمده، حتی دولت مرکزی طالبان در کابل اعلام کرده است که خارج از سیستم گمرکات حتی در شهروالی ها یا شهرداری های ولایات مختلف، شهرهای مختلف نسبت به گذشته افزایش در عواید آمده است. دو حقیقت یا دو پیام واضح در اینجا هست باید گفت که قابل یادواری است. او این که از یک طرف این یک واقعیت و حقیقت است که نسبت به نظام گذشته یا شرایط تجارتی که در حکومت پیشین بود، صادرات از افغانستان و واردات به افغانستان نسبت به حکومت فعلی طالبان بیشتر بود. و حقیقت دوم این است که طالبان همواره در چند ماه اخیر به شکل پی در پی اعلام میکند که نسبت به گذشته عواید گمرکات و شهرداری ها و حتی اسناد مختلف تجارتی در شهرهای مختلف نسبت به گذشته در آن افزایش قابل ملاحظه آمده است. اگر این حرف طالبان بر اساس آمار ارقامی که اینا دارند واقعیت هست و طالبان هم اعلام میکند و این نمیشه در این مورد چیز خلاف واقعیت گفته شد، چون سیستم گمرکات و عواید افغانستان سیستم الکترونیکی است و بانکی هستند که در حال حاضر حتی طالبان در اواخر دستور دادن که هیچ گونه مالیات غیر دیجیتالی یا الکترونیکی یعنی گمرکات یا عواید نقدی ممنوع هستند و باید همه بر اساس سیستم الکترونیکی و بانکداری یا حکومتداری الکترونیکی یا دیجیتالی باشد. پس بر این اساس نمیشه در آن چیز خلاف واقعیت گفت و به این اصل اگر ما قبول کنیم که طالبان این حقیقت یا این حرفایی که گفتن 100% واقعیت است، پس حقیقت دوم این است که عواید افزایش پیدا کرده است.
آقای زاهد بر اساس شواهدی که دارد معتقد است علاوه بر این که عواید گمرکات در افغانستان افزایش یافته، شفافیت هم در گمرکات بیشتر شده است.
شفافیت نسبت به حکومت پیشین در حکومت طالبان بیشتر شده است. در گذشته اکثر منابع عایداتی دولت خصوصا گمرکات، شاروالی ها یا سکتورهای اقتصادی یا وزارتخانه های اقتصادی به دست زیاد کنترلش در اختیار مافیای اقتصادی بود و افراد بر اساس شایستگی نه بلکه بر اساس روابط در گمرکات استخدامی شد. حتی اگر برای این حرف یک نقل قول از مقامات پیشین داشته باشیم، شاید در این عرصه بزرگترین مسئول و مقام و منبع وزارت مالیه هستند و آقای پاینده وزیر پیشین مالیه دوران آقای محمد اشرف غنی اعلام کرد و تایید کرد که تنها در گمرکات 800 میلیون دلار به جیب افراد و جیبهای شخصی می رود خارج از خزانه دولت. حتی بیشتر از اون قبلا هم اعلام کرده بود که میلیاردها دلار در گمرکات افغانستان حیف و میل میشد. پس به این اساس باید گفت که در حال حاضر طالبان یک شفافیت را در گمرکات پیش آورده و بر همین اساس زمانی که واردات به افغانستان هم کم است، داده سته در گمرکات کم است، اما سطح عواید بیشتر شده، به این معنا که دزدی ها و قاچاق مواد و تجارتی که در گمرکات بود او طالبان تا حد زیاد مانع شده است و نسبتا شفافیت آمده. دیروز حتی بلندترین مقام طالبان، حتی معاون شورای وزیران طالبان یا معاون رئیس الوزرای طالبان ملا برادر هم به گمرک یا گذرگاه تورخم در شرق افغانستان رفته و یکی از اهداف این سفر هم کنترل وضعیت مسائل گمرکات و مسائل سرحدی و دادستان و تجارتی بوده. حتی چند قبل طالبان رسما اعلام کردن و خبر دادن که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه به گذرگاه سپین بولدک قندهار رفته و از این گذرگاه از نزدیک بازدید کرده. حتی چند قبل ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان و پسر رهبری پیشین طالبان به شمال افغانستان و مناطق مرزی افغانستان و خط افغانستان با کشورهای آسیای میانه رفتند و این همه به این معنا هستند که طالبان توجه خاص به گمرکات و منابع عایداتی دارند. حتی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت پیشین هم در صفحه فیسبوکش به مسائل گمرکات پرداخت و حتی سفرهای رهبر طالبان به گذرگاه سپین بولدک و سفر ملا برادر به گذرگاه تورخم در شرق افغانستان اشاره نموده و حتی گفته است که طالبان هم در بین خود بر منابع اقتصادی و گمرکات تمرکز خاص دارد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یارت، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
حالا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت، خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت، خدا بود یارت قرآن نگهدارت.
دوستان عزیز، همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در این لحظه از علاقمندان به ورزش می‌خواهیم که تکرار برنامه مجله ورزشی را شنونده باشند. با ما همراه باشین.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. همراهان و عزیزان سلام بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه طبق روال هر هفته به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشین. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه‌ای از آمادگی‌های تیم ملی نوجوانان این کشور برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی کافا خبر داده است. قرار است رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا زیر رده سنی 16 سال از تاریخ 10 الی 20 ماه می سال روان با شرکت تیم‌های افغانستان، تاجیکستان، ایران و ازبکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شود. آرزوی موفقیت داریم برای نوجوانان افغانستان در این رقابت‌ها. تیم جوانان نجراب قهرمانی رقابت‌های جام رمضانی والیبال ولایت کاپیسا شد. رقابت‌های جام رمضانی ولایت کاپیسا که بین 14 تیم ولسوالی نجراب آغاز شده بود، با قهرمانی تیم والیبال نجراب به پایان رسید. در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم‌های جوانان مرکزی نجراب با تیم جوانان دراکلان با هم رقابت کردند که در نهایت بازی با نتیجه 2-3 به سود تیم جوانان مرکزی نجراب به پایان رسید و جام قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. رقابت‌های قهرمانی بولینگ در کابل با حضور ورزشکاران ملی پوش و ولایتی راه اندازی شد. مسئولان فدراسیون اداره بولینگ افغانستان می‌گویند که این مسابقات به هدف بررسی سطح آمادگی ورزشکاران برای رویدادهای بعدی داخلی برگزار شده است. در همین رابطه گزارشی از زهرا سلطانی همکار گزارشگرمان از کابل بشنوید.
رقابت
رقابت‌های بولینگ بعد از 8 ماه در کابل برگزار شد. چهره‌های تازه وارد و ستاره‌هایی که قبلاً عضو تیم ملی بولینگ افغانستان بودند در این رقابت‌ها شرکت داشتند. گفته می‌شود این رقابت‌ها برای جلب استعدادهای تازه وارد و روحیه جوانان در عرصه بولینگ افغانستان صورت گرفته است. و گفته سید احد سروش، مسئول نشرات فدراسیون بولینگ افغانستان، مسابقات همان گونه که انتظار داشتند به پایان رسیده است. محمد نعیم حسنزاده، عضو تیم ملی بولینگ افغانستان، از این مسابقات میگوید:
تورنمنتی که فعلا فدراسیون بولینگ افغانستان مد نظر گرفته به خاطر جمع‌آوری جوانان عزیز است که بتوانند راه پیدا کنند به مسابقات خارجی و مسابقاتی که بعد از سید فتر مد نظر گرفته شده تا اینکه رقابت بینشان باشه و اینکه برترین هایشان پیدا کند بین جوانان و اونها رو به مسابقات خارجی روانشان کنند تا اینکه کسب مقام های خوبتر برای کشور.
ادریس فاروقی، رئیس فدراسیون بولینگ افغانستان، میگوید: ما نگذاشتیم با آمدن دولت طالبان این رشته سقوط و ورزشکاران در این رشته کاهش پیدا کنند.
ما نگذاشتیم که با روی کار آمدن امارت اسلامی رشته ورزشی بولینگ سقوط داشته باشه و ورزشکارای این رشته کاهش پیدا بکنه. ما امانند گذشته تلاش کردیم و تلاش های ما ادامه داره که جایگاه بولینگ را در افغانستان و در بیرون از افغانستان حفظ بکنیم و به همین دلیل ما تورنمنت‌های متعدد را هم قرار است در پایتخت در ولایت افغانستان و همین شکل رقابت‌های بیرون مرزی اشتراک بکنیم تا جایگاهی را که برای بولینگ افغانستان در این چند سال اخیر به دست آوردیم او جایگاه را برای بولینگ افغانستان حفظ بکنیم.
همچنان ادریس فاروقی اضافه می‌کند اداره ورزش افغانستان درباره ورزش زنان مخصوصاً در عرصه بولینگ تصمیمی بگیرند تا ما بتوانیم شاهد حضور زنان در عرصه بولینگ باشیم. همچنان فدراسیون بولینگ می‌گوید برنامه برای برگزاری مسابقات در ولایت‌های مزار و هرات دارند. دولت طالبان در رشته‌هایی که به آن علاقه‌مندند مانند کرکت مسئول انتخاب کردند تا به تمام مشکلات آن رشته رسیدگی کنند، اما تاکنون درباره بولینگ افغانستان و سایر رشته‌های ورزشی تصمیمی نگرفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گفتنی است در پایان این رقابت‌ها عنایت الله کاظمی جام قهرمانی را بالای سر برد. سید احمد معصومی، ملی پوش افغان که در رقابت‌های ملی به قهرمانی رسیده بود، روی سکوی دوم رفت و البته سید انوش هم که ستاره تازه وارد مسابقات رسمی به شمار می‌رود، در مکان سوم ایستاد. بنا به دعوت رسمی فدراسیون جهانی مویتای، قرار است فرشته شیرزاد و کوثر شهرزاد، دو عضو پیشین تیم ملی مویتای افغانستان، در مسابقات جهانی این رشته شرکت کنند. هر دو ورزشکار افغانستانی در قالب تیم پناهندگان و نمایندگی از افغانستان در بازی‌های جهانی آمریکا شرکت خواهند نمود. مسابقاتی که از 7 تا 17 جولای به میزبانی برمینگهام، آلاباما در آمریکا برگزار می‌شود. گفتنی است که فرشته پیش از این مدال برنز جهان در سال 2019 را برنده شده بود و کوثر به گردن آویز برنز مسابقات جوانان جهان در سال 2018 رسیده بود که هر دو ملی پوش سابق مویتای افغانستان فعلا مقیم آمریکا هستند. یک جمنازیوم سرپوشیده معیاری فوتسال در ولایت سمنگان به بهره برداری رسید. جمنازیوم ورزشی فوتسال با نام میدان فوتسال اتحاد در ولایت سمنگان به بهره برداری رسید. گفته شده است این باشگاه با هزینه 5 میلیون افغانی ساخته شده است. در مراسم افتتاحیه این میدان ورزشی یک دیدار دوستانه فوتسال بین تیم‌های آزادی نوین و لیسه نمبر 2 برگزار شد که این بازی با پیروزی 2-1 آزادی نوین همراه شد. و اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. همکاران او سالیوان برای هفتمین بار قهرمان جهان شد. ستاره اسنوکر جهان با شکست جاد ترامپ هفتمین عنوان قهرمانی جهان خود را جشن گرفت. او سالیوان که در بین هواداران اسنوکر به موشک مشهور است، در حالی قهرمان